أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم که مرحوم فاضل نراقی در کتاب مستند گر مراجعه فرمود در جلد 17 مستند و شیعه، در جلد 17 صفحه 190 عرض کنم که چون فرمود یه شبهه‌ای در ذهن من هست در تمسک به این روایاتی که در مسئله هست. ما دو تا روایت اینجا خوندیم، یکی روایت عرض کنم که قیاس ابن ابراهیم بود که فرمود ان علی جن علیه السلام کان یحبس فی الدین، در مورد دین امیرالمؤمنین انسان رو بدهکار رو حبس می‌کردن. فاذا تبین له افلاس و حاجه، اگر براشون روشن می‌شد که نیازمنده، خلا سبیله، راهاش می‌کردن. حتی یستفید مالا، تا اینکه بره مال به دست بیاره. ایشون هم همون حتی رو تعلیلیه میگیرد، همینجور که دیروز گفتیم. فرمود معنیش این است که لیستفید، حتی یستفید یعنی لیستفید مالا، راهاش میکردن برای اینکه بره مال به دست بیاره. سامرکان پس روایت قیاس ابن ابراهیم این بود مضمونش، که امیر المؤمنین او رو حبس میکرد، اگر روشن میشد برای حضرت که این نیازمنده فقیره، خلا سبیله حتی یستفید مالا، یعنی لیستفید مال، که تعلیلی است. یک روایت هم خوندیم، روایت سکونی بود. اون دلالت داشت که امیرالمؤمنین کان یحبس فی الدین ثم ینظر فان کان له مال اعطى الغرماء، که مال داشت که میدادن به طلبکارها، و ان لم یکن له مال دفعه الى الغرماء، حضرت او رو میداد به قرما که اصنعوا بهی ما شئتم، ان شئتم فآجروه و ان شئتم فاستعملوه. مرحوم نراقی فرمود از این دو روایت ما استفاده میکنیم که پس بالاخره واجب است بر اون بدهکار خودش تلاش بکنه مال به دست بیاره، ادا کند دینش رو. حالا یا خودش بره دنبال لیستفید مالا، یا تحویل قرما میدن اورا به کارش بگیرن. بنابراین پس از این دور، ولی اون مضمون دو روایت مختلفه، لیستفید یا دفعه الی القرما، اما هر دوش این معنا رو میفهمونه که باید بره دنبال کار و تلاش اکتساب بکند، دینش رو ادا بکند. این روایات که در این مسئله داریم این رو میفهمونه. در باب دین روایاتی نقل شده که از روایات مستفیض است، دلالت بر این دارد که اگر کسی مؤثر است و بدهکار، امام باید دینش رو ادا کند. این وظیفه حکومت اسلامی است، از سهم قارمین که بابت زکاته باید دین او رو بدن. توجه فرمودید. این روایات هم مرحوم صاحب وسائل در کتاب الدین از وسائل جلد 13 چاپ آخوندی، جلد 13 ملاحظه کنید، باب 9 از ابواب کتاب الدین، عنوان باب اینه که مرحوم صاحب وسائل عنوان براش درست میکند، فرماد باب و انهو یجب و علل امام قضاء الدین عن المؤمن المؤثر، یجب و علل امام قضاء الدین، قضاء الدین عن المؤمن المؤثر، از کجا امام قضاء دین بکند؟ من سهم القارمین او غیره. سهم قارمین، کتاب الزکات، مصارف زکات رو 8 مورد گفتن که در قرآن اون آیه عرض کنم که 60 آیه 60 از سوره توبه است، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیها والمؤلفت قلوبهم و فرقاب والغارمین. بعدم و ابن السبیل، عرض کنم که و فی سبیل الله و ابن السبیل، 8 مصرف بر زکات قرآن بیان کرده. یکی از مصارفش غارمین یعنی بدهکاران، یک سهمه یعنی یک هشتمه از زکواتی که جمع میشه سهم قارمین است، با دین مدیونینی که مؤثرن ندارن ادا بشه. منتها تو اون روایات شرطش این است که در راه حرام مصرف نکرده باشن، دینی که گرفته است برای مخارج خودش، زن و بچهش، در راه حلال مصرف کرده. تو یه روایتش هم استثناء میکند مهر نساء را، میگه دین رو بدد الا المهر. شاید وجهش هم این است که مهر معمولا زماندار نیست، وقتی میخوان صیغه عقد رو بخونن یه مهری قرار میدن، اما به عهده زوج، یا حالا کی پرداخت میشه خدا میدونه. وقتی زوج میخواد بمیرد وصیت میکنه که مثلا مهر عیالم هم اینقدر بوده، برید بدید. اون مؤجل نیست که الان بخوان ادا بکنن، لذا او رو استثناء میکنه. میفرماد دین مدیونینی که مؤثر هستن، مؤمنن، در راه غیر حرام مصرف کردن، بر امام واجب است ادا بشه. این عنوان باب. دو تا روایتشم مرحوم نراقی نقل میکنه، یکی روایت ابو النجار، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم جئلت فداک، ان الله عز وجل یقول و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره. میگه این آیه را سوال کردم، خداوند فرمود اگر بدهکاری مؤثر هست فنظرتون، واجب است مهلتش بدن. اخبرنی ان هاذه النظره، میگه به امام عرض کردم که به من اطلاع بدید که این نظره یعنی چه. اخبرنی ان هاذه النظره التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لها حد يعرف، حدی داره، میزانی داره، لها حد یعرف اذا سار هذا المؤثر الی، که وقتی مؤثر به این حد رسید لابد من ان ينظر، باید اون وقت مهلتش بدن. آیا حدودی براش هست؟ اون وقت خودش توضیح میده، باز میگه وقد اخذ ما لهذا الرجل، این شخص بدهکار رفته وام گرفته، پولی رو از کسی گرفته و انفقه و علا ایاله، خرج کرده، خرج زندگی خورد و خوراک روزانش کرده، تمام شده. اخذ مال هذا الرجل، این وام رو، این دین رو از اون شخص گرفته و انفقه على عیاله و لیس له غلتون ینظر ادراکها، ینتظر غله هم ندارد که ینتظر ادراکها. یه آدم کشاورزی که یه صحرایی رو، زمینهایی رو کش کرده، گندم مثلا یا چه، که منتظر است محصول به دست بیاد، درو کند و از اون محصول دینش ادا کند. نه، لیس له غله ینتظر ادراکها ولا دینون ینتظر محله، طلبی هم از کسی ندارد که منتظر باشد وقتش میرسه، مثلا چک دارم از فلانی، یک ماه دیگه این چک نوبتشه، پول میشه، میام دینمو میدم. نه قلعی دارد که منتظر باشد محصول رو به دست بیارد، دین رو ادا کند، نه طلبی از کسی دارد که وقتش برسه بگد اون وقت که پول وصول شد دین رو میدم. ولا مالون قائب ینتظر قدومه، مالی هم که قائب است، نیست، مثلا کشت مال و تجارش الان در راه داره میاد، رو کشتی است، رو آب داره میاد، یا در مثلا فلان جا الان از مرز خارج شده تو گمرک، یه اموال قائبی دارد که وقتی اومد رسید دین ادا میکنه، هیچ کدوم نیست. مالی رو رفته قرض گرفته، خرج زن و بچهش کرده و هیچ امیدی که از راهی پول برسه بتوند دین رو بده نداره. این جزء همین حسی قرآن فرمود باید انذار، یجب الانذار، خب مهلتش بدین تا کی؟ هیچ امیدی نداره. قال نعم، امام فرمود بله حدی داره. چی اون حدش؟ فرمود ینتظر به قدر ما ینتهی خبره الالامام، همینقدر مهلتش بدن، بهش سخت نگیرن، طلبکاری ازش نکنن تا خبرش برسه به امام. یه نامه‌ای می‌نویسد یا خودش میره یا اطلاع میدن به امام، امام وقت، که این آقا بدهکار است، نداره بده. فیقضی ما علیه من الدین، امام دینشو ادا میکند، من سهم الغارمین، از سهم غارمینی که یکی از 8 سهم زکاته، دینشو ادا میکنن. پس امام فرمود حدش همینه، سب همینقدر مهلتش بدن، سختگیری بهش نکنن، مطالبه ازش نکنن تا وقتی خبرش به امام برسد، امام دیگه وظیفه دارد بیاد دینشو ادا کنه. خب پس این یک روایت دلالت دارد که امام باید دین همچی کسی رو ادا کنه. یه روایت دیگه، این روایت عرض کنم که روایت سوم از اون باب هست، سه از باب 9. روایت 4 از باب 9 یه مرسله است، مرسله عباس، میگه الامام یقضی عن المؤمنین الدیون، الامام یقضی عن المؤمنین الدیون ما خلا مهور النساء به جز مهر زنها. گفتیم اونم علتش نیست که چون مدت دار نیست. امام یقضی دیون، دیون مؤمنین رو که در راه معصیت خرج نکردن، عرض کنم که و نداره بده. اینم یه روایت. تو این روایت، تو این باب 5-6 تا روایته، حالا دو تا شما نقل کردید. از این روایات چی استفاده میشه؟ که باید امام دین رو ادا کنه. اون دو تا روایت میگفت باید خودش بره تلاش کنه، یا حتی یستفید مالا، خودش بره دنبال، یا دفع او الی القرما که اونا به کارش بگیره و از بابت حقوقی که کاری که میکنه، مال اجیرش میکنن، مال و اجارش، دین رو ادا کنه. این میگه امام باید بده. میگه تصادفاً روایات، همین دو روایتی که خوندیم، روایت قیاس و سکونی، هر دو نقل از فعل امیرالمؤمنین بود که ان علی علیه السلام کان یحبس و فدین، و اگر براشون روشن میشد ندارد خلا سبیل اهل یستفید یا دفعو الی القرما. با اینکه امیرالمؤمنین امام بود، حاکم بود، حکومت در اختیارش بود، بیت المال در اختیارش بود، زکوات در اختیار امیرالمؤمنین بود، سهم قارمینم میدونست، چرا نمیدون؟ خود حضرت تو این روایات میدادندش تحویل قرما، یا فرمود رهاش کنه تا بره کار بکنه دینشو بدهد، در حالی که خود امیرالمؤمنین بیت المال دستشون بود، زکات دستشون بود، چرا مالشو دینشو نمیدادن؟ این روایات میگه یجب علی امام که دین مؤثر را بده. امیرالمؤمنین امام بود، حاکم هم بود، در اختیارشون هم بود، نمیدادن و وادارش میکردن خودش کار بکنه. دنبالش مرحوم نراقی میفرماد اگر یک کسی بیاد بگد که لعل اون موقعی که امیرالمؤمنین این شخص رو تحویل قرما داد، یا خلا سبیل اهل یستفید، شاید اون وقت زکوات دستشون نبود، سهم قارمین پیششون نبود، در اون موقع که سهم قارمین نبود گفتن خودش بره کار بکنه. ایشون فرمود این اشکال هم وارد نیست، برای اینکه اینجور نیست که این روایت قضیتون فی واقعه باشه که یه موردی اتفاق افتاده باشد و در اون مورد بگیم امام سهم قارمین از زکات پیششون نبوده. تعبیر روایت این است که کان علیون یحبس فی الدین، روششون این بود، یعنی هر موقع یه بدهکاری میمد که نداشت بده زندانش میکردن تا وضعش روشن بشه، اگر وضعش روشن میشد که نداره یا رهاش میکرد لیستفید مال یا تحویل قرما. کان علیون کذا، روششون این بود. پس این قضیتون فی واقع هم نیست که بگیم شاید اون موقع سهم قارمین خدمتشون نبوده. این اشکالی که مرحوم نراقی میگه تو ذهن من بود و جمع بین این روایات چیه. بعد خود ایشون توضیح میده و جمع میکنه بین روایات، میگه این روایات که در باب دین الان خوندیم، در باب نوح وارد شده که فرمود بر امام واجب است قضاء دین، این را باید حملش کنیم به اون جایی که کسی یا قدرت بر اکتساب نداره، یا آدم مریضی است، آدم بیماری است، آدم ضعیفی است، کار ازش نمیاد، یا بگیم شغلی نداره، الان کار نیست، یه کس اینجور که الان عاجز از این است که بره دنبال تحصیل مال، یا از باب این که قدرت نداره، یا کار بلد نیست، یا کار نیست، گیرش نمیاد، یه همچه کسی که امیدم به این که فردا پس فردا یه ماه دیگه تا سال دیگه وضعش بهتر بشه بتونه کار بکنه، امیدی هم نداره. هم دیگه تو اون روایت دود بود که نه قلعی داره، نه مال غایبی داره که برسه، نه دینی از کسی طلبکاره، امیدی نداره. روایات حملش میکنیم به همچه جایی، در اینجا بر امام یا مثل الان حکومت اسلامی باید اینجور افراد رو دینشون رو بپردازه. اما اگر کسی است که نه قدرت کار داره، میتونه بره دنبال کار، بره دنبال کسبی، دنبال کاری، هم توانشو داره، یا اینکه حرفه بلده، فنی، تخصصی بلده، میتونه بره دنبال کار. روایاتی که امیرالمؤمنین تحویل الزامش میکردن مال اینجاست، نه اون که عاجز است. اونی که توان ما قدرت کار و توان جسمی داره وادارش میکردن به کار، در مرحله اول اونم مرحله داره، در مرحله اول وادارش میکنن خودش بره کار، لیستفید مال، بره دنبال تحصیل مال. در مرحله اول الزام میشه بره اکتساب بکند، درآمدی به دست بیارد، دینشو ادا کنه. اینم مورد اون روایت، روایت قیاس ابن ابراهیم. پس اون روایات مال اونجاییست که عاجزه، قدرت نداره، راه برای درآمد براش نیست. اونجایی که درآمد راه براش هست خودشو الزام میکنه، الزامش میکنن بره دنبال کار لیستفید مال. اگر یه آدمیست که الزام هم درش مؤثر نیست، یه آدم تنبلیست، تن به زیر کار نمیده، حاضر نیست، الزامش هم میکنن، اجبارش هم میکنن، گوش نمیده، براش آدم بیتفاوتیست، حالا طلبکار داره و طلبکار مطالبه میکنه و اومده داد و قال میکنه و زندانش میکنن، اثر نمیکنه. یه همچه کسی که توقف دارد استیفاء مال ازش به این که به کارش بادارند، بدندش تحویل قرما به کارش بگیرند، این مورد سوم میشه. در اونجایی که توان مال، توان کار داره، حرفه بلده، میتونه کار بکنه، منتش نمیره دنبال کار. یه همچه آدمی رو متوقف از درام تحصیل مال برای اداء دین به اینکه به کارش بادارن. اینو میفرماد، عرض کنم که دفعه الی القرما لیستعملوه او آجروه. ایشون به این صورت جمع بین سه دست روایات میکنه و در ذیلش عرض کنم که میفرماد و مما ذکرنا یرتفع التنافی بین الاخبار ترن، تنافی بین اخبار همش رفع میشه. این مطلب مطلب خوبی بود. ایشون اضافه‌ای که آورد اینجا اون روایات باب دین بود و وظیفه امام که دینشون رو ادا بکنه. این همون مطلبی است که مرحوم سیدم دیروز عرض کردیم، مرحوم سید در عروه داشتن، امام هم همین رو دارن. این ترتیب رعایت شده. امام هم فرمود اگر توان مالی ندارد اونجا باید مهلتش داد، عاجز است، توان مالی نداره. اگر توان کار و قدرت بر اکتساب داره، مرحله اول الزام، اگر مؤثر نبود اونجا دفعو الی القرما. ببینید، و این جمع که هم امام قائل شدن، هم مرحوم سید، هم مرحوم نراقی، خیلی بهتر از اون مطلبی است که ما قبلا از مرحوم اردبیلی نقل کردیم در مجمع الفائده، که وقتی روایت خوندیم گفتیم مرحوم اردبیلی میگه این روایت با روح اسلام سازگار نیست، که بدندش تحویل عرض کنم که قرما، بفرماد اسنعو بهی ما شئتم، میخواید به کارش بگیرید، میخواید اجارش بدید. ایشون فرمود با روح اسلام رد میکرد این روایت. نه، اگر حملش کنیم به اینجور، با کنار بقیه روایات بذاریم، جمع بکنیم بینشون، اونی که قدرت ندارد مهلتش میده، اونی که قدرت دارد الزامش میکنن به کار لیستفید مالا. اگر حاضر نیست، یه آدم تنبلیست، الزام و اجبار حاکمم درش تأثیر نکرده، خب این توقف دارد استیفاء مال ازش برای اداء دین که واجبه به عهده‌اش هست، به این که بدندش تحویل قرما، بگن آقا برید خودتون به کار بادارش کنید. منتها اون جهت هم باید البته رعایت بشد که حد که حیثیت افراد نشه، مطابق شأنش. اگر جوریست که حرج براش ضرره، با ادله لا حرج ولا ضرر بر میداره. اما آدمیست که کار میتونه بکنه، از خودش هم اگه بره دنبال کار همین جور کارا رو میکنن، اونا میبرندش توی کارگاهی، توی کارخونه، توی اداره ای، وادارش میکنن به کار، که اگر خودش هم میخواست بره کار بکنه همین کارا رو میکنه، حرجی نیست براش، منتا خودش نمیرفت اینا به کارش واداشتن. اینم جمع بین عرض کنم که روایات. خب از این روایت که در باب دین وارد شده ما این مطلب رو استفاده میکنیم که یجب علل امام قضاء الدین عن المؤمن المؤثر. این مطلب مهم است. چرا در حکومت اسلامی، یه وقت حکومت حکومت اسلامی نیست، اما در حکومت اسلامی چرا بودجه که تنظیم میشه اعتباراتی در هر سال تعیین میکنن برای جاهای مختلف که بودجه اینجا صرف بشد، اینجا اینقدر، اینجا اینقدر اعتبار دارن، چرا نباید یک ستونی باز بشه برای سهم قارمین، بدهکاران؟ این اشکال مهمی است، واقعا اشکال جدی است به یک حکومت اسلامی که باید در هر سال در بودجه یه مبلغ معتنابهی پیشبینی بکنن که بگن این بودجه مال بدهکارانی که ندارن بده. اگر ثابت شد یه آدمی است که واقعا فقیره، بدهکارم هست و نداره بده، هیچ امیدی هم براش نیست که در آینده بتوند تحصیل بکند مال رو، دین رو بدهد، دولت بیاد تعهد بکند مال رو بده. این یکی از وظایف حکومت اسلامی است. در باب دیات یه همچه کاری شد در اوائل انقلاب، عرض کنم که شاید سال 61 62 بود، ما اونجا در شورای عالی قضایی بودیم، یه جلسه با مشترک با هیئت دولت بود، آقای میرحسین موسوی رئیس نخست وزیر بودش، در هیئت دولت یه جلسه تشکیل شد و پیشنهاد شد از طرف شورای عالی قضایی و اونام پذیرفتن که در هر سال یه مبلغی برای دیه افرادی که قتل خطایی ازشون صادر شده و ندارن بده، شبه عمد واقع شده نداره بده. اون وقت شاید مبلغم شاید 10 میلیون اون موقع مال 61 20 سال پیش از این، بعدم کم اومد، در جلسات بعدی میگفتن آه این خیلی کمه، باز اضافه کنید. مخصوصا تو سپاه اون وقتا قتل خطایی خیلی فراوان بود، داشت اسلحه شو درست میکرد تق میزد رفیقش اون طرف چسته بود میکشتش. عرض کنم که اسلحه شو میخواست نمیدونم تمیز بکند، بچه خودش یه وقت میکش، خودش رو میکش یه وقت. از این جور قتل ها خیلی، یا مثلا تو شبها برای امنیت و حفظ امنیت یه جاهایی درست میکردن، یه گلوگاه‌هایی اینجا میمد ایست میداد، اون نمیشنید یا چی بود، تیر میزد، میخواست لاستیک ها بزند، میزد پشت سر راننده رو میکش. خب اینا قتل خطعی بود، شبه عم بود، قصاص نداشت و از این جور موارد خیلی زیاد. خب اینا رو عهده‌دار بود دولت دیهشون رو میداد، یه کسی قتل شبه عم انجام داده، دیه بدهکار شده نداره بده. اینها را تعهد کرده بودن، در الان هم هست، یه مبلغی داده میشه، یه مبلغ، یه دیه هایی هست که به خزانه واریز میشه. مثلا یه کسی کشته شده و شناسایی نشد، نمیدونن کیه، اولیاء دمش نیست، اینجا دیه رو از اون طرف میگیرن به بیت المال میرزن، اگر یه وقت کسی اولیاء دم پیدا شد بهشون میدن. یه جور دیه های دولت میگیره میرزه تو خزانه، یه جاهایی هم دیه هایی باید بده. یه جنازهی پیدا شده، عرض کنم که معلوم نیست قاتل کیه، تو بیابون هم تو تصادفی افتاده است، تصادف شده افتاده، کسی هم هیچ کس نمیدونه کی کشته است. این جور مواردم خود دولت باید دیهشون رو بپردازه که قاتل شناخته نیست. الان هم هست، بله بله میده، یه حساب هست که اینجور ادا میکنن دین، مبلغش هم الان زیاده، اما خب بازم کافی نیست، بازم کافی نیست. این راجع به دیه و اینها الانم هست، مبلغم زیاده ولی فکر میکنم به حد کافی نیست، کم میارم. اما درباره بدهکاران این مطرح نشد. بالاخره سهمی است، سهم قارمین بیت المال میگیره، مالیات هایی که میگیرن چرا یک مقداری واریز نشه برای این جور افراد؟ حالا مثلا در سال که میشه از اولیاء زندان و مسئول زندان جمع میشن و افراد خیرین رو جمع میکنن و پول میگیرن برای اینا که بدهکارن، یه گداییه دیگه، یه گدایی میکنن برای این که اینا که تو زندان موندن و بدهکارن ندارن بدن، مثلا چند تاشون رو آزاد بکنه. بالاخره بودجه میخواد، این یه چیزیست که واقعا لازمه عرض کنم که این یه اشکال که الان به ذهن ما میرسه که نظام جمهوری اسلامی باید یه حسابی براش باز بکنن. و یک اشکالم به دستگاه قضایی الان وارد هست که افرادی را که بی جهت نباید بدهکاریست نباید تو زندان بمونه، اینا بی حساب زندان میکنن. امیرالمؤمنین میگه کان یحبس فی الدین، حبس میکرد اما نه اینکه حبسش کنند و فراموش کنند، نه اینکه حبسش بکنند و یادشون بره، پرورده رو بذارن تو نوبت شش ماهه. و این بنده خدا وضعش از یه ساعت نگه داشتنش تو زندان جایز نیست. اینم یه اشکال مهمی است که افرادی رو که واقعا نداره، قرآنم فرمود فنظرتون یجب الانذار، واجب مهلتش بدن. امیرالمؤمنین تبین در حالش و اذا تبین له افلاس و حاجه خلا سبیله. یه روز دو روز تحقیق میکردن، وقتی روشن میشد نداره خلا سبیله، رهاش میکردن لیستفید مال. این که یه نفر رو برن زندانش بکنن و از یادشون بره که یه همچی کس زندانه، بعد از یه مدتی رسیدگی کنن ببینن از بی جهت زندان بود، این هم یکی از اشکالاتیست که الان هست، فراوانم هست. شاید اینکه اینگن زندان کم باشه، کاری بکنن که افراد به زندان نرن، همین ها رو دقت بکنن. پرونده های اینجوری چک هست، نمیدونم بدهکاری هست، در معامله بوده، هرچه یه کسی بدهکاری دارد نداره بده، برای چین زندان نگهش بدارن. این هم یکی از اشکالاتیست که هست. حالا دیگه اینجا فعلا صدامون به جایی نمیرسه، حالا مطرح میکنیم در این. خب این مسئله هفتم بود که امام ذکر کردن. ما فردا انشاءالله مسئله ششم رو عنوان میکنیم، راجع به اختلاف هست که اگر اون مدعا علیه که ادعا شد علیهش که بدهکاره احضار شد، اومد تو دادگاه و قبول کرد که ندارم، قبول کرده این را، گفت ولی ندارم، ادعای اعثار میکنه، ولی مدعی منکره، میگه نه خیر دروغ میگه، داره و نمیده، او ادعای اعثار میکنه. بحث ما الان این بود که اینم قبول میکردم، ثبت اعثارو، حالا که ثابت شد مؤثر است باید چی کار کرد؟ این طرقی بود که عرض کرد. اما اگر اختلاف شد، او اومده ادعا میکند که من ندارم بدم، ادعای اعثار، مدعی میگه نخیر، ایشون بی خود میگه و ادعای ایثار او رو میکنه، میگه موثره نه مؤثر. در صورت اختلاف باید چه کرد؟ این انشاءالله فردا بحث میکنیم. و سلام.